Evet yani dersiyeti باون که مصدقم بود و به عنوان نمادم بود و اون پیروزی هم در سیتی به دست آوردن از اونجایی که بخشی از رهبری جنبش یا بخش اول رو انجام میداد یعنی طریق قدرت شاه میخواست عمل بکنه بخشی از طریق قدرت خارجی بود میشه اینا رو از عوامل عمده شکست جنبش و کودتای 28 مرداد دونست درسته؟
درسته یعنی این محل عمل برای مردم در سیاسی روشن بود که میخواستن درون ایران باشه پای قدرت خارجی بمیان به پیشنهاد در انقلاب هم اینجا شد پیش به پیشنهاد و ایران مستقل بشه بنابراین محل عمل درون ایران بود
بله
28 مدت درست محل عمل رفت به بیرون ایران چرا کودتای ساخته اینتلیجنس سرویس و CIA که توسط رژیم شاه و زاهدی و البته دو آیت الله به بهانی و کاشانی به اجرا گذاشته شد این تفاوتشه الان مردم ایران اگر بخواهن از سیاسی ترس بگیرن درس سیاسی این است که محل عمل مهمترین مسئله است اگر این دوران ایران شد محل رو بیرون رژیم شد یعنی مردم خواستن که ولایت مطلقه فقیه نباشه ولایت جمهور مردم باشه نه پای قدرت خارجی بمیان بیاد نمیتوانه هم بمیان بیاد نه البته گرفتاری این رو خواهم داشت که ما یه دعوای خانوادگی باشیم شما آمدی به یک از اینا رأی دادی خود دادی ما بین خودمون اینجور قرار گذاشتیم که آقای احمدی نژاد بشود رئیسجمهور برو به دنبال کارت بگیم نه اون معمولین قبضه شده به این آقای مطلقه میاد سر وقتت رامد و دو کمال گستاخی در خیابان ها جوان های مردم رو میکشه بعد هم آمده به رنجنامه مینویسه به امام زمان که ما نه کن روز اصلا کی از سایه داشتیم؟ نه کی داشتیم؟ این نده رو بسیجی کش ابدا آقای احمدی نژاد به رئیس قوه قضاییه میشه آقا تحقیق کنه این چی شد اینجا شد اصلا آدم باعثش از این وقاحت والله چقدر وقاحت آخه مردم ایران شما یه 28 سال به عقب اون خردادش از همین وضعیت بود البته خیلی شدیدتر ما الان فهرست 2000 اعدامی اون زمان رو داریم از بعد اون کودتای خردادش هست اما سال اول ها سال های بعد که خیلی شد تنها در سال 67 در 3 شب 4000 تا رو اعدام کرد
همیشه باید در یه فرصتی به تفصیل به تشابهات و تفاوتات جنبش اخیر مردم با جنبش در دوران انقلاب و 30 خرداد هم بپردازیم
صحیح بله اینو میخواستم به شما بگم که چقدر اهمیت داره که این جامعه بدونی که محل عملش کجاست زلا گیش میشه اختیار از دستش میره بیرون بره دنبال خارج عوامل قدرت های خارجی میشون رهبر کارش بره به طرف رژیم عوامل رژیم اختیارش رو دست میگیرن آخرش هم قضیه به اصطلاح حل فصل میشود و یه بدرستان یا یه حضر و غیر حضر تمام اگر 30 سال این مقاومت ادامه پیدا کرده از کودتای خرداد 60 این سو به لحاظ این است که زن محل عمل اون زمان روشن بود مثل سیتی حالا هم باید همین محل عمل روشن باشه و امیدوارم در یه فرصت دیگری ما ببینیم محل عمل و اهمیتش باز بگردیم
بله به خصوص که بعضی از نیروهای حاشیه‌ای رژیم هم با سعی دارن که محل عمل رو در درون ایران و در درون رژیم برای مردم روشن کنه
بله با این همه این وضعیت که به وجود آمد با اینکه خود رژیم به کلی هر گونه منفذی رو بست و گفت مطلقا راه نمیدم به مردم هیچی به اونا که دنبال آزادی هم اونا اصلا ندادن حتی به اونهایی که در خود رژیم هم صحبت حضرش رو نظاره میکنه
بله.
اما اینکه گفتم محل عمل به لحاظ این بود که یک اطلاع مهمی انتشار پیدا کرد در امریکا
بله.
قبل از ورود به بخش خود این اطلاع را هم ضرور است که به عرض مردم ایران برسانم. در اون بحبوحه جنبش همگانی در ایران یه اطلاع رسید که آقای خامنه‌ای به کاخ سفید اطلاع داده است که آماده گفتگو با امریکاست و این اطلاع تکمیل شد با این که آقای اوباما هم بود جواب داده که مشغول مطالعه است در باب زمان و مکان گفتگو. آقای رابرت پری همین که در باب اکتوب سپرایز و همین سازش محرمانه بین آقای خمینی و همین دستیارانش که این خامنه‌ای باشند و آقایان خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و بهشتی اینا بودن با ریگان بوش سر گروگان ها که تأخیر بندازن آزادی اونها رو که کارکر شکست بخوره ریگان پیروز بشود. اون معامله کتاب نوشته یک مقاله انتشار داده به تاریخ 7 ژوئیه. او میگوید که در پیش از انتخابات 22 خرداد که به تاریخ فرنگی میشود 12 ژوئیه 2009 آقای خامنه‌ای پیشنهاد به آقای اوباما تسلیم کرده، یعنی یک فرستاده هایی رفتن به واشنگتن و خود رو نمایندگان آقای خامنه‌ای معرفی کردن و در اون پیشنهادی که داده شده به کاخ سفید برای روسیه هم نقشی در نظر گرفته شده است. عرض کنم به شما اون پیشنهاد بده بنابر اون چی که آقای رابرت پری از قول یک مقام اطلاعاتی حکومت اوباما انتشار میدهد 3 ماده داره. یکی انجام انتخابات در فلسطین و قبول نتایج آن از سوی همه در صورتی که حماس برنده انتخابات شد نیز میباید به عنوان نماینده مردم فلسطین پذیرفته شد. 2 کنفرانس صلح در روسیه با هدف تشکیل 2 دولت، یکی اسرائیل و دیگری فلسطین و شناسایی اسرائیل از سوی کشورهای منطقه. ماده دوم شد 3 تحت بازرسی کامل آژانس قرار گرفتن فعالیت های اتمی ایران و لغو مجازات ها و تحریم ها که بازد ایران بعد به اجرا می شوند. خب این 3 تا پیشنهاد رو شما در نظر بگیرید با این خاص و بطایی که این آقای رهبر و این آقای احمدی نژاد طی این 4 سال فرموده بودن. به هر کسی این پیشنهاد بدن اون قلب شادی می شود، میگه عجب، پس اینا حاضرن تا اینجا به این مسئله رو که این همه بحرانی ها چه لازم داشته که این سادگی مسئله قابل حل بوده. حالا که انتخابات انجام شد با توجه به اینکه بلافاصله هم آقای احمدی نژاد رفت روسیه، روشن می شود که این آقا همین که هرکس تکون می خوره تو ایران میگه که تو رفته اون نماز جمعه هم گفت که این امریکا مخواسته از همه خبیشتر انگلیس اینا مخواستن انقلاب مخملی را بیندازن و خود بزرگوارش برای اینکه قبلا اون قدرت های خارجی نسبت به تقلب بزرگ و کودتایی که میخواد دید بکنه قبلا اینها رو به اصطلاح بونسا بکند، یه همچه پیشنهاد به اصطلاح دلکشمی به آقای اوباما ارائه فرموده. از این جهت میبینید که چقدر اهمیت داره محل عمل یه رژیم استبدادی همیشه از این نوعه. اگه یه پایه داخلی که نداره این باید با قدرت های خارجی دو دوستان بکنه تا بمونه. حالا آقای رابرت پری ادامه میده، معلوم شود که در اون پیغامبرندگان میدونستن که آقای احمدی نژاد نامزد و مرجح آقای رهبر است و رئیس جمهور خواهد شد. پس آقای اوباما قبلا میدونسته که رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاده. مردم ایران نمیدونستن ولی اون میدونسته. عرض کنم میگه که رابرت پری هنوز می‌نویسد که اما این جنبش مردم ایران تقلب در انتخابات و جنبشی که در تیابت وضعیت به هم ریخت. اوباما گفت که از لحاظ ما فرقی بین موسوی یا احمدی نژاد نیست، یعنی در واقع جوابی داده به آقای خامنه ای. ولی خب مردم میگه این مردم ایران وقتی ریختن بیرون و اون وضعیت پیش آمد دیگه نمیشد بگید که فرقی نیست. یعنی مردم ایران و اون رژیم که دیگه فرقی هست. این شد دیگه با اما دیگه آقای اوباما دید که چه کنه حالا با این وضعیت. چند دفعه من عرض کردم، شاید هر بار که مصاحبه کردیم این رفعی خاطر نشان کردم به مردم ایران ها، اگر حرکت بکنید دنیا حساب رو روی شما میکنه، اگر نکنید شما رو به نیروی که نیست اون رژیم میکنه که با او حاضر زده بند کنه. حالا حرکت کردید بازی آقای هم به هم ریخته. باز دوباره ایشون ادامه میدهد که روشن نیست که حالا نظر اوباما درباره پیشنهاد ایران بعد از این جنبش مردم ایران چیست. البته نسبت به سرکوب مردم ایران اعتراض کرده، در سفر خود به روسیه در روزهای 6 و 7 ژوئیه در دیدار با رئیس جمهور نخست وزیر روسیه به طور روشن گفته است که موضوع ایران و طور خاورمیانه در رأس موضوعهای مورد گفتگوش با مقامات روسی بوده.
بله.
اما برای اینکه به اصطلاح امید به حل مسئله بحران اتمی ایران و مسائل خاورمیانه بیاس مبدل نشود، با اون که در تحت فشار شدید قرار گرفته برای اتخاذ موضوع قاطع در قبال این عملکرد رژیم سرکوب مردم ایران، حاضر به این موضوع گیری نشده. خود او بالاخره به این نتیجه میرسه آقای
رابرت پارین.
پارین که میگه در از عجایب روزگار این که در مورد اکتوبر سورپرایز که مسئله با حکومت کارتر حل بشود یا با معامله بشه با رقبای کارتر که ریگان و بوش بودن، من اطلاع ندارم. آقای رابرت پارین از کجا اطلاع داره؟ میگه اون زمان آقای خامنه این طرفدار این بوده که با خود کافر مسئله حل بشه، چون مخالف اون معامله پنهانی بوده که اکتوبر سورپرایز. حالی که آقایان هاشمی رفسنجانی و موسوی اون طرف خط بودن، یعنی طرف اون معامله بودن که اون معامله انجام شده. و حالا الان معلوم نیست که این آقای خامنه ای و احمدی نژاد با این توجه به این پیشنهادات که آقای خامنه ای داده مناسب تر است برای معامله، برای گفتگو، یا اون طرف موسوی و هاشمی رفسنجانی. البته میگه که بدترین شکل این است که طرفین در تعادل قواشون به ترتیبی باشه که فلج بشه، از هم هیچ طرف نتونن به اصطلاح وارد گفتگو و حل مشکل بشن، مشکل اتمی و غیر اینها.
بله.
تعجب میکنیم به این که در این انتخابات و تقلب بزرگ که در واقع یک کودتایی بوده خارج بی نقش نبوده، یعنی آقای خامنه‌ای قبلا به این خارج نقش داده، قدرت های خارجی هم روسا هم امریکایی ها. اما در مقایسه با کودتای 28 مرداد و کودتای خرداد 60، در این کودتا نقش خارج بسیار بسیار ناچیزه. یعنی در واقع فقط این آقای خامنه‌ای میخواسته که واکنش اینها رو پیشاپیش به حد اقل برسونه یا خونسا کنه، در این حد میده. اما کودتا در خود ایران انجام شده، مثل کودتای از کنم 28 مرداد نبوده که آقای روزولت از امریکا بیاد و سفارت امریکا در واقع کارگردانی کنه کودتا رو، منیز مثل سیه مثلا کوزاد 60 نبوده که معامله پنهانی با ریگان و بوش انجام بگیره و جنگ عراقی باشد و اینها به اصطلاح عامل‌های مهم درجه اول باشند در اون کودتا. نه، در اینجا نقش قدرت خارجی بسیار بسیار ناچیز بوده و این به جامعه امروز ایرانی میگوید به اینکه روز آزادی ایران بسیار نزدیک است. از خارج هیچ گونه تهدیدی جدی متوجه ایران نیست و هیچ قدرت خارجی در موقعیتی نیست که اگر مردم ایران جنبش کنونی خود را به پیروزی برسانند بیاری این رژیم بیاید. و این تحول بسیار 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 مهم است.
بله دقیقا.
که انجام گرفت. اما وقت کمی هم من برای بحث اصلی دارم که اون هم از لحاظ ادامه جنبش مهمه و این ها بود حضرتیم بهش. به لحاظ این که گفتم این توجه به این که آقای منتظری در پاسخ و آقای کدیور آقای خامنه ای رو ولی جور خونده است. یعنی به اصطلاح حاکم این که خودکام است، مقامش نامشروع و غیر قانونی است، تصدی مقامش هرچ کنم به شما ستمگر است، ستمگستر است و بابا. این پس ایجاد میکنه که ما ببینیم این چجوری از این مرام تخلیه شد، خالی شد، این رژیم شد این که الان شده نظریه عمومی خشونت.
بله.
یکی از به اصطلاح از علامت هایی که به ما میگوید خالی شدن این مرام و باور این رژیم است، از اون فکری که میگفتم، یعنی فکر قول آقای هاشمی رفسنجانی فکریه، گریز از واقعیته. پیامبر ما دعا میکرد، یکی از دعاهای روزانه‌اش این بود که خداوندا مرا به دیدن واقعیت اونطور که هست توانا کن، واقعیت اونجور که هست ببینم نه اونجوری که ذهن من میخواد. این رژیم با پیروزی انقلاب و بعد عرض کنم که میل به استبداد شروع کرد به گریز از واقعیت و پناه بردن به مجاز. از خود گروگان گیری که شما بگیرید که گریز از واقعیت است و در واقع وارون دیدن واقعیت است. برگردندن امریکا به ایران به عنوان محور داخلی خارجی، این رو که واقعیت شد، واقعیت بود، این رو اون گروگانگیران جوان اون روز تصور میکردن که شاخ امریکا رو برم میشکنه. از اینجا شروع میشود تا اون جنگ نعمت است و بعد در جنگ امام زمان رو سوار اسب کردن و اسب سفید رو عرض کنن به یاری این قوای ایران فرستادن و بعد این جوانها رو کلید بهش دادن و اینها بیاید تا برسید به اینکه ما یک رئیس جمهوری پیدا کردیم که این تشریف بود به سازمان ملل و برگشت آمد گفت که من وقتی وارد سالن کنفرانس سران جهان شدم دیدم یک نوری مرا احاطه کرده و وقتی من شروع کردم به حرف زدن تمام این چشم ها و اصابی دوان خیره ماندن، حتی پلک نمی زدن.